علایق و ترجیحاتشون بتونیم بهشون برنامه پیشنهاد بدیم با توجه به طبقه اجتماعیشون، سنشون، سبک زندگیشون و بقیه. چقدر میتونه در عمل اگر از زاویه دید یک مجموعه که داره گردشگری اداره میکنه نگاه بکنیم، اگر این اطلاعات رو داشته باشه و این ساختار رو داشته باشه، چقدر میتونه این زیرساخت چطور میتونه کمکش بکنه که به مشتریان اطلاع رسانی بکنه؟ چند درصد به نظر شما میتونه روی بازگشت مشتری تاثیرگذار باشه؟
من یه مثال سریوستر بزنم، فکر میکنم دفعه پیشم تو برنامه تو اینو گفتم، یکی از هتل‌های زنجیره‌ای دنیا به خانه‌داراش گفته بود که لیست سطل زباله اتاق مهمون‌ها رو به ما ارائه کنیم.
نه.
و کسی هم نمی‌دونست چرا. اینا از روم می‌فهمیدن که اون مهمون چه چیزی رو در مینی بار هتل مصرف کرده، در یخچال هتل. و دفعه بعد که اون هتل اون مهمون رزرو می‌کرد، هر چیزی که دوست داشت می‌ذاشتن. اینا که مثلا نوشابه نخورده بود، فقط خشکوار خورده بود، خشکوار می‌ذاشتن. مهمونا یواشاش به این درک رسیده بودن که این هتل نمی‌دونه ما از کجا می‌دونه که ما چی دوست داریم. لذا اگه بریم اونجا به تنقلات یا خوردنی‌هایی که علاقه داریم، بیشتر دسترسی داریم تا حالت دیگه. یه مثال ساده از این موضوع. ببینید، اولا فهمیدی راجع به سوشیال ها و سوشیال مارکتینگ. اولا در کشور ما به دلایل زیادی سوشیال ها و سوشیال مارکتینگ زود بازده هستن، راحت الوصول هستن، اما پایداری بالایی ندارن. یه نکته دیگه به شما بگم، همونجور که شما میدید من مدیریت یک کسب و کار آموزشی و یک مؤسسه آموزشی رو در گردشگری دارم که حالا این هدیه ناقابلم تقدیم شنونده های گرامی کردیم. ما هم اونجا از هلوهوش 10 سال پیش رفتیم سراغ تکنولوژی مدیریت مشتری. اینجا دو شاخه بحث هست. مثلا من در حوزه آموزشی اگر خیلی خوش در حقیقت خوش شانس باشم، مشتری من ممکنه دوبار تکرار بشه، چون یه دوره رو پیش من میبینه، ممکنه دیگه دوره دیگه ای نیاد، یا اگه بیاد نه تا یک دوره دیگه ای بیاد. برش نرخ تکرار ما حدود دوباره، تو بیشینش 3 باره، تو کمینش 1 باره. اما بومگردی ها اینطوری نیستن و نکته ای که مسئله است، تا وقتی که با تجربه نشدن به این موضوع پی نبردن. شاید فکر نمی کنم ممکنه یک نفر چندین بار اونها رو به عنوان مقصد انتخاب بکنه. یه قضیهش محصوله که میدونم شما بعدا بهش خواهید پرداخت که محصول چگونه میتواند باعث افزایش نرخ تکرار بازدید مشتری بشه. یه موضوع دیگهش نحوه مدیریت روابط با مشتریه. حتی ما که یک کسب و کار آموزشی داریم و مشتری ما یک بار یا دو بار بیشتر به ما سر نمیزنه، هم از با استفاده از تکنیک مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزارهای این حوزه موفق شدیم نرخ معرفی رو بالا ببریم. یعنی ما به یک کس دیگه ای تولدش رو تبریک گفتیم، اون به یکی از دوستاش گفته بیاد شاگرد ما بشه. ما به یک کس دیگه ای امکانی که براش مناسب بوده یه مقدار شخصی سازی براش فراهم کردیم، تو حوزه آیتی بهش خدماتی دادیم که براش خیلی مناسب بوده، بعد اون رفته دیگری رو ما معرفی کرده. حتی ما که مشتریمون این چنینی است. در مورد بومگردی ها که موضوع حتما بسیار جدی تره و حالا میدونم که در ادامه بحث،
یعنی در بومگردی ها شادلو ما هم نرخ تکرار مشتری رو داریم، هم نرخ معرفی مشتری،
هر دو رو
و هر دو با هم.
و نکته جالب اینه که اگه این بحث به جلوتر بره، ما حالا امروز یا روز دیگه وقت کنیم راجع به محصول و تقویم محصول صحبت بکنیم، اینجا تازه نقش سیاره ما معلوم میشه. اگر یک بومگردی در چرخه تولید نان از کاشت گندم درش خدمات گردشگری تجربه گرا یا اکسپریمنتال توریزم وجود داره که گندم رو خودشون بکارن، خودشون داشته باشن، خودشون برداشت داشته باشن، خودشون رو بکوبن از کاه جدا کنن، خودشون آرد کنن، خودشون خمیر کنن، خودشون نون درست کنن، این 1 سال سفر میطلبه در بازه‌های زمانی مختلف. حالا ما چگونه باید به اینها اطلاع بدیم؟ این تو گردشگری کشاورزی که خودش یک سوی از بومگردی هاست و مدیریت مقاصد گردشگریه، مثلا تو تایلند با موضوع کاشت برنج در مزارع، گردشگر رو از آلمان در طول 1 سال 4 بار میارن تو کشور، زمان کاشت، ویژین و داشت، برداشت و درو، بعد زمانی که تبدیل به محصول میشه، بعد همون محصول هم بهشون میفروشن، اونا برن آلمان دوباره. یعنی اینها نشون میده که پشت صحنه این کار یک تفکراتی برای مدیریت این مشتری،
خیلی تفکرات عمیق و برنامه ریزی وسیع هستش. خیلی ممنون و متشکریم شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه ارتباط با مشتری در حوزه گردشگری هست. اگر دوست دارید چکیده برنامه امروز در اختیارتون قرار بگیره، از طریق پیامک به شماره 3036-37 نشانی ایمیلتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن ما برای ارتباط با ما 2265-2525. به این نکته هم توجه بکنید. در برنامه امروز یک جایزه ویژه داریم برای یکی از شنوندگان عزیزمون از طرف میهمان برنامه آقای علی شادلو، که شما شنوندگان عزیز میتونید از این فرصت استفاده بکنید. کافی اسمتون رو برای ما ارسال بکنید به سامانه پیامکی تا بتونید در دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ در گردشگری به طور رایگان شرکت بکنید. سامانه پیامکی ما 30036-37.
با سلام محضر شما مهمان محترم برنامه و کارشناس ارجمند، دوستان بفرمایید با توجه به اینکه ما یک مزرعه گردشگری در حاشیه کویر شرق تهران در روستای شور راه اندازی کردیم، بازار هدف ما میتونن شهروندان محترم تهرانی باشن. روش اطلاع رسانی و جذب توریست به این مزرعه گردشگری که محل آشنایی کودکان با ایوانات و روش کار در مزرعه هست رو توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
راه‌های ارتباطی شما با رویش 22-65-25-25-30036-37.
خدمت شما عرض کنم که سوال در حوزه گردشگری خیلی زیاد داریم، مثل این شنونده خوبمون آقای رضایی که گفتن لطفاً راجع به جذب خلاقانه مشتری توضیح بفرمایید. آقای شادلو در خدمت شما هستیم تا هم به تلفن ما پاسخ بدید هم برای این پیامک.
خواهشون خدمت شما هست که اولین راه حلش اینه که ایشون خوش شانس باشن برنده این دوره دیجیتال مارکتینگ در گردشگری بشن، و حالا نمیدونم من چجوری باید اون آخر سر به قید قرعه انتخاب کنم، ولی سعی میکنم ایشون حالا که مزرعه گردشگری داره و دغدغه آشنا کردن کودکان این سرزمین با موازین طبیعت و قوانین طبیعت داره، به طریقی سعی کنم ایشون برنده شه. ولی بهم بگید چجوری
شنونده خوبمون میتونن اسمشون رو برای ما پیامک بکنن.
آره مثلا من ببینم میتونم یه کاری بکنم ایشون بیاد ما مفصل یه 30-40 ساعت در خدمتش باشیم.
کاری بکنیم جان، به ایشون یه هدیه ویژه بدین، یه دونه قرعه کشی کنیم، دو نفرش کنیم.
همینجوری بگذرم، من بعد یک یاس دیجیتال مارکتینگ روز برای رادیو بذارم، ولی اشکال
نداره. قبول کنید
حتما اینجوریه. من
ایشون پس مهمان ویژه‌اش این برنامه.
من فقط بگم اگر کودکان سرزمین ما آهوها رو در بیابان نبینن که خرامان خرامان راه میرن، کلوبوزها رو در کوهستان نبینن که چطور اینها سلاطین صخره‌هان، قوچ و میش ها رو نبینن که در دشت ها چگونه زندگی میکنن، دغدغه حفظ و حراست از اونها رو ندارن. ما الان منطقه حفاظت شدهمون اصولی حفاظت نمی کنیم، آدم ها ازش بهره ای نمیبرن مردم، و اگر تجربه مواجهه نداشته باشن دغدغه حفظ و حراست ندارن. کسی خرس نیده براش چه اهمیتی داره، خرسو میکشن. و اینم بگم که بومگردی ها یکی از تسهیلگرای این موضوع هستن. بومگردی ها و مزارع گردشگری میبایست یک صمیمیت و یک ارتباط معنیداری رو بین کودکان این سرزمین و طبیعت به وجود بیارن. به یمن همین اتفاقی که ایشون داره باعثش میشه،
خب همون ایشون که شما اسمشون رو فرستادن، آقای رسول یوردخانی، اگر درست تلفظ کرده باشن،
خب آقای رسول
اولین برنده جایزه برنامه هستن.
حتی ایشون برنده ویژه شدن به خاطر موضوعی که درش کار میکنن. و آقا رسول انشالله من شما رو تو مؤسسه میبینم و خدمت شما هستیم، مفصل یه 30 ساعتی جواب سوال شما میدیم. اجازه بدید که جواب سوال ایشون رو اونجا بدیم، بریم سراغ مطالب بعدی. خود اونجا میدونم جواب سوال ایشون توی
کوتاه اگر
بفرمایید شاید اشاره داشته باشید، سوال خیلی از افراد دیگه هم باشه.
ما چند گرایش از بازاریابی داریم: بازاریابی مبتنی بر سایت یا وب، بازاریابی مبتنی بر سوشیال ها مثل نرم افزارهای مثل اینستاگرام و به خدمت شما تا که واتساپ و اینها، بازاریابی حسی داریم که مبحث جدیدیه. شاید حالا این یه تکش یه ذره بست بدم که از بحث ما جداست، خالی از لطف نباشه. ما توی مقصد دریاچه اوزنگل ترکیه با یک روستای روبرو شدیم که در حوزه بازاریابی حسی مفصلا برای بازار کشورهای عربی طراحی شده بود. چون جالب شما بدونید مردم وقتی که میخوان سفر کنن، مثل تهرانی‌ها که دوستان برن شمال، دوستان یه اقلیم متفاوت و سبز ببینن، عرب‌ها هم اینجوری هم دوستان جنگل و اینا ببینن، اونم توی کرانه‌های دریای سیاه، کاملا اقلیمش مازندران ما نزدیکه. ولی وقتی که وارد اقامتگاه ها می شدین، مثلا رایحه‌ای که برای اتاق ها و برای حمام برای مواد شوینده استفاده شده بود رایحه های عربی بود. یعنی آدم این احساس براش
تجلی
پیدا می کرد که یک جایی هست انگار در وطن خودشه. وقتی تو خون است، وقتی میرفت بیرون، یک جایی بود که کاملا با موطن خودش و زادگاه خودش تفاوت داشت. اینها همه مواردی هستن که موضوع خلاقیت در بازاریابی رو به وجود میارن. من به ایشون هم یه تبریکی بگم، چون فاصله شون با تهران نزدیکه و تهران حداقل 10 میلیون نفر آدم داره که اینا روزی 800 میخوابن، 800 کار میکنن، 800 فراغت دارن. اگه فراغتشون هم بگیریم 5 ساعت، میشه 50 میلیون ساعت در 24 ساعت. و اینی که آدم سهم بازار خودش، و اینکه آدم سهم بازار خودش از یه بازار 50 میلیون ساعت در روز به دست بیاره کار سختی نیست، البته کار آسونی هم نیست.
ظرافت‌های خودش رو
مرکزی هستش که بتونن مشارکت بکنن برای اطلاع رسانی، از نظر اینکه معرفی بشن جاهایی که NGO ها، جاهایی که علاقمند به این موضوع هستن.
این خودش یک مبحث است. من میدونم که پشت سوال شما یک نیت دانش محوری وجود داره. اولا میدونید که بازاریابی یا فرد به فرده که حالا حتی میتونه دیجیتال هم باشه، ولی ما مخاطبمون آدم ها باشن، افراد باشن. یکی هم میتونه بازاریابی مبتنی بر سازمان ها باشه یا مراکز باشه.
داریم جایی که این کار رو بتونن بکنن بر معرفی.
یه چیز جالب به شما بگم، مثلا تو همین کشور امارات و کشور ترکیه دور و بر خودمون، اگر همین دوستان اهالی گردشگری در فصل کم مسافر برای یادگیری حداقل سفر بکنن، یا حتی تو ژئوپارک های جهان، مثل ژئوپارک قشم ما یه جایی هست به اسم کورنر آف ژئوپارک، گوشه ژئوپارک، یا تو خیلی از هتل‌ها این گوشه وجود داره. اونجا جاییه که همسنفا خودشونو به مشتری معرفی میکنن. مثلا میگه آقا من یه بومگردی دارم که در منطقه جنگلی استان سمنانه و تو شاهروده، حالا ما یه بومگردی هم داریم تو منطقه کویریه. اگه او آدم دوست داشته باشه، این نوع ارتباطات سازمانی در سازمان‌هایی که مثلا ایشون با کودکان مسئله داره و میخواد برای اونها کاری انجام بده، مهد کودک‌ها، مراکز آموزشی، مدارس، اینها اون سرشاخه‌های هستن که خودشون یه قیف میان برای
تورها، مجموعه گردشگری
که تخصصا رو گردش، ما خودمون رو گردشگری کودک تخصصا کار میکنیم. کسانی که رو گردشگری کودک کار میکنن و فارغ التحصیلان اینا که میرن در یک جایگاه سازمانی دیگری شاغل میشن، اینا همه
محصولات مکملن به نوعی.
خب ما مشتاق بسیار داریم آقای شادلو که دوست دارن در کلاس های شما شرکت بکنن، از جمله آقای حمید زرین که گفتن خیلی نیاز دارن به این کلاس ها، بعد گفتن بنده به زبان عربی مسلط هستم، بفرمایید چگونه گردشگر خارجی جذب کنم، از کجا شروع کنم؟
ایشون باید سوالشون رو کامل کنن که به کجا میخوان جذب کنن، یعنی باید مقصدشون رو بگن. گردشگر عربی تو بازار ایران معمولا مشتری دو چیزه، یکی گردشگری مذهبیه که اگر ایشون به مقاصد مذهبی ما نزدیک باشن این امکان براش وجود داره، یکی هم اقلیم‌های معتدل و مرطوب ما، یعنی مثل مازندران و گیلان و گلستان. اگر مقصدشون رو مشخص بکنن راحت‌تر میشه پاسخ این سوالو داد. اما اصلی ترین پاسخ این هست که دنیای امروز دنیای کسب و کار و دیجیتالیسم، دنیای امروز دنیای تجارت محتواست و باید بدانند که چگونه در فضای سرچ و موتورهای جستجو خودشون رو با ابعادی که مورد در حقیقت نظر مشتری هست به اونها معرفی بکنن. این پاسخ کلیش، حالا تا جزئیاتش.
خیلی ممنونم. آقای یورتخانی یک مشتری هم پیدا کردن، شنونده خوبی برای ما پیامک فرستادن، گفتن من مجموعه گردشگری کودک در تهران دارم و خواستن که با آقای یورتخانی در ارتباط باشن.
بح بح.
در این خصوص
اینم شاهد فال از قیب رسید.
خب گفتن که دوره دیجیتال مارکتینگ چه مدت زمانی طول میکشه؟
ببینید اولا این
رو آقا امیر پرسیدن،
این سویه خیلی تغییر پذیر و خیلی هر روز روزآمد بازاریابی است، اما فعلا بسته ای که تدارک دیده شده یک بسته 30 ساعته است که یک سرشاخه هایی رو از همه کلیات این مباحث دیجیتال مارکتینگ در اختیار دوستان قرار میده. هر کی فراخور کسب و کارش، مثلا شاید برای شما جالب باشه، جاهایی که مقاصد شکمگردی ان یا گردشگری قزان توی سوشیال ها بهتر مشتری پیدا میکنن، اما جاهایی که مراکز اقامتی ان و نیاز دارن که آدمای اعتماد سازی بیشتری به اونها داشته باشن، قرار برن 3 روز 4 روز اونجا بمونن، برعکس توی سایت ها بیشتر مشتری دارن. یعنی ما اول باید پیدا کنیم ابزار مناسب کدوم یکی از ایناست بعد از دوره برای اون کسب و کار ویژه، و اونجا دانششون رو متولورتر کنن. مثلا اگر که در حوزه سوشیال ها بیشتر مشتری دارن، اونجا بیشتر تمرکز کنن. اگر در حوزه سایت دارن، اگر در همه حوزه ها باید ترکیبی کار کنن، خب طبیعتا تخصصشون باید بالا برن، اما بسته ابتدایی 30 ساعت.
بسیار خوب آقای مهندس برقی، پاسخ آقای رضایی باقی موند، روش‌های جذب خلاقانه مشتری.
ببینید ما آقای شادلو خیلی خوب فرمودن، یکم من اینو اگر اجازه بدین بازترش بکنم، ما دوتا منبع داریم برای جذب مشتری. یه منبع اولش این هستش که خودمون تلاش بکنیم توی شبکه‌های اجتماعی، وبسایتمون، به نوعی اینها رو مشتریان رو جذب کنیم. بخش دوم این هستش که ما به صورت سازمانی بتونیم ارتباط بگیریم. توی هر کدوم از کسب و کارها، مثل همین مثالی که در مورد آقای یورتخانی به وجود اومد، بحث عرضه و تقاضا هست. توی حوزه گردشگری خیلی مجموعه ها هستن که مخاطب دارن که بهشون اعتماد میکنه برای برگزاری تور، برای رفتن و دیدن از جاهای جذاب و دیدنی. اگر ما بتونیم این ارتباطات رو داشته باشیم، حالا میتونه حتی سازمانی باشه، یعنی خیلی از سازمان‌ها، ادارات، وزارتخونه‌ها علاقمند به این هستن که برای کارکنانشون امکاناتی ایجاد بکنن، اگر بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، این خیلی میتونه کمک بکنه که یک دفعه ارتباطات وسیع داشته باشیم، چون توی ارتباطات بازاریابی تک به تک انرژی خیلی زیادی میخواد، بحث متقاعد کردن مشتری، بحث رسوندن به اون نقطه. ولی اگر شما با یک سازمانی بتونین کار بکنین که توی حوزه محیط زیست داره کار میکنه، دغدغه حفاظت از محیط زیست داره، همون نکاتی که آقای شادلو فرمودن، با یک ارتباط خودشون میان و این کار رو از پتانسیل معمولا استفاده میکنن.
خیلی ممنونم. پیامک بعدی گفتن سلام، محمد هستم از تهران، در خصوص به اطمینان رسوندن مشتریان خارجی در حوزه دیجیتال میخواستم به هم توضیح بدید. برای تجربه اول مشتری عرض میکنم و نه امنیت سایت. آی شادلو بفرمایید، خواهش میکنم.
دو تا نکته اصلی ترین پاسخ هاست. نکته اول این که شما واقعا در موتورهای جستجوگر چه جایگاهی دارین؟ این جایگاه از طریق گوگل ادورز یا تبلیغات اینچنینی حادث نشده باشه که مشتری ببینه شما پول دادین و جایگاه خوبی دارین. به خدمت شما عرض شد که این جایگاه از طریق فرمول های فیک یا دروغین یا توخالی که گوگل رو دور میزنه اتفاق نیفتاده باشه و شما واقعا از طریق تجارت محتوا و تولید محتوا به این جایگاه رسیده باشین. این یک پاسخه. پاسخ دوم هم که خیلی تعیین کننده است، خود پیام ها و یا کامنت هایی است که خود مشتریان خارجی برای شما میذارن و اینکه اونها امکان و شما این امکان داشته باشید که این رو راستی آزمایی بکنید. یعنی اگر یک کسی اومد پایین سایت شما خوند که دیوید که برای مثال توریست سال گذشته شما بوده و راجع به شما خیلی خوب گفته، کیه، کجاست، ایمیلش چیه و اینها، چون خارجی ها برای سفر به مقاصد غریبی مثل ایران خیلی روی کامنت های همدیگه و روی پیشنهادات همدیگه خیلی حساب باز میکنن. این دوتا خیلی به شما کمک میکنه.
یک سایت هایی هم خانم تاجداری هستش، مثل تریپ ادوایزر، مثل booking.com. اینا سایت هایی هستن که توی دنیا بزرگترین سایت هایی هستن که هر کسی میخواد بره سفر اونجاست. اون کامنتی که فرمودن جناب شادلو، اگر بتونن اونجا کامنت بگیرن، این شاید ارزشمندترین نقطه‌ای باشه که میتونن اعتماد
تقویت بکنه. بله. این اطمینان رو. آقای روستایی از تهران برای ما پیامک ارسال کردن، نشانه ایمیلشون رو فرستادن که ما چکیده مطالب برنامه رو براشون بفرستیم و یک سوال هم کردن، گفتن گردشگری روستایی رو چطور میشه توسعه داد و اینکه اطلاعات مناطق رو از کجا میشه گرفت. آیه شادلو بفرمایید.
اولا من خودم همش پرچم رو میز شما نگاه میکنم، میخوام ببینم میتونم به خوبی شما به شنونده ها بگم شما شنونده ی رادیو اقتصاد هستید.
خواهش میکنم.
ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی خوب گفتید.
خوب گفتم.
عالی بود.
در مورد گردشگری روستایی من باید به شما بگم که شنونده محترم به نکته حساس و ثقیلی پرداختن. رورال توریسم یا گردشگری روستایی یک بحث مفصلی است. شاید پاسخ این سوال حداقل 9 ماه دانشگاهی کار داشته باشه. اولا اینکه گفتید ما مقاصد رو از کجا به دست بیاریم؟ ببینید امروز دیگه دنیا دنیای دیجیتال شده است، یعنی در بستر و در شاهراه اطلاعات همه اطلاعات لازم در مقاصد حرفه‌ای وجود داره. طبیعتاً اگر شما جایی ازش اطلاعات حرفه‌ای پیدا نکردید، خب اون مقصد هم هنوز مقصد حرفه‌ای نیست. اما اینکه چطور میشه گردشگری توسعه روستایی رو توسعه داد؟ ببینید این شالوده چندین بحثه. من هی تو ذهنم دور میزنم که از کجا شروع کنم، چند تا نکتهش رو بگم، ولی واقعا باور بفهمید که این بحث مفصلی است. اما یک نکته بسیار نکته مهمی است، اونم توانهای محیطیه. اینکه در چه روستاهایی چه ویژگی‌های قومیتی، فرهنگی و جغرافیایی وجود داره، چه فاصله ای از مقصد داره و روستاییان چه دانش و اطلاعاتی برای تجهیز دارایی و منابعهاشون و ظرفیت‌های میراثی و اصالت محورشون دارن برای اینکه خودشون رو به عنوان یک مقصد یگانه و یک مقصد یونیک به بازار معرفی بکنن، به شدت تعیین کننده است. و یادمونم نره که در همه انواع گردشگری، چون گردشگری صنعتی است منتج شده از علوم انسانی، خدمت شما عرض شود که هر کاریش بکنیم باید که دانشمون رو در حوزه نیازهای افراد بالا ببریم و مبدع گردشگر فرستمون رو هم مطالعه بکنیم.
بسیار خوب.
جناب شادلو، شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که شما رکورددار شنای توی آبای آزاد جهان هستید. میتونی خیلی کوتاه در موردم توضیح بدین؟
بله، من سال 85 که جوانی بودم که خیلی عهد و عاقل نبودم و خیلی هم درس نخونده بودم، از آسترا تا بندر ترکمن 616 کیلومتر دریای خزر رو شنا کردم و این یه چیز نزدیک به 36 روز طول کشید. روزانه هلوش 10 ساعت شنای کرال سینه. و اگر کسی خواست تجربه بکنه، من پیشنهاد میکنم یه روز 10 ساعت یه جایی بشینه، یه تلویزیون یه فیلم خوبی هم برای خودش بذاره و 10 ساعت آبنمک قرقره کنه. تصور کنه که 36 روز دادم تو این وضعیت باشه و شنا هم بکنه، هی دستش هم تکون بده و هی صدای شلاپ و شلوپ آب و اینا، چه اتفاقی میفته. الان برای من خاطره جالبیه و ممنونم که شما یادآوری کردید و اینو گفتید.
خیلی ممنون و متشکریم. قبل از اینکه پیامک آقای طباطبایی رو بخونم، یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اگر دوست دارید برنده جایزه ویژه آقای شادلو در برنامه امروز باشید و در دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ در حوزه گردشگری در کلاس‌هایشون شرکت بکنید، میتونید که اسمتون رو برای ما به پیامک کنید به شماره 3036-37. اگر هم چکیده مطالب برنامه رو میخواید، نشونه ایمیلتون رو برای ما بفرستید. آقای حسام طباطبایی گفتند که از استارتاپ های موفق گردشگری در جهان بگید. آقای شادلو بفرمایید.
خواهشم. یه مقداری از حوزه لزوما موضوع برنامه خارجه، چون استارتاپ ها فقط مسئلهشون مدیریت مشتری، اون هم با گرایش بومگردی ها نیست. استارتاپ ها در دنیا فاصله معنیداری با استارتاپ هایی که تو ایران هستن دارن، کما اینکه فضای کسب و کار و فضای اقتصادی امروز در دنیا متفاوت از فضای کسب و کار و فضای اقتصاد ایران هست. نمیدونم ایشون چرا دنبال موفقیت استارتاپ های بیرونی هستن، ولی در مورد استارتاپ های داخلی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، باید بگیم که جوان ها با رغبت خوبی سراغ فضای استارتاپی میان، اما باید بدونن که واقعیت دنیای کسب و کار یه مقدار از حوزه اطلاعات صرفا دانشی بیرونه و سخت‌تره و نیاز به ورزیدگی و دانش مدیریتی بیشتری داره.
آقای شادلو، برای این شنونده خوبمون چه پاسخی دارید؟ چون فرصتمون خیلی کمه، کوتاه بفرمایید. گفتن که برای جذب گردشگر در حاشیه جنگل گلستان و استفاده از پتانسیل اون چه پیشنهادی دارید؟
ببینید پاسخ همین است که تا الان شنوندگان محترم شنیدن. ما نمیتونیم بگیم که نسخه‌ای که برای گلستان داریم با نسخه‌ای که برای سمنان داریم با هم دیگه متفاوته. همه مواردی هست که شنیدن مشخصا تاکید میکنیم که دانششون رو در حوزه دیجیتال مارکتینگ و در حوزه مدیریت مخاطب از طریق CRM و تکنیک های عطفه به اون بالا ببرن.
انشاءالله.
این خودش من از کافی کلی تصدیق خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکریم. برنده جایزه آقای شادلو به انتخاب ایشون و به قید قرعه انشاءالله در برنامه فردا اعلام خواهد شد. تشکر میکنم از آقای مهندس برقی و همطور از آقای شادلو و شنوندگان خوبمون. در برنامه فردا در خصوص دکوراسیون و چیدمان در محیط کسب و کار با حضور کارشناس مجرب معماری خانم مهندس فریبا سپهری با شما صحبت خواهیم کرد. برنامه بعد ما ایستگاه 98 هست. دعوت میکنم با همکاران خوب من همراه باشید. همتون رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شدند. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شد. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
در گلشن جان بهار میاد شکوفه، خورشید جهان تراز بهمن آرا از چشمه انقلاب خرداد شکفت، در گلشن جان بهار میاد شکفت، از گلبن دل شکوفه یاد شکفت.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش،
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی